سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد. چندین کشور و سازمان بین‌المللی عضویت این گروه را خواهند داشت. چین حدود 60 میلیارد دلار آمریکایی در پاکستان سرمایه گذاری می کند، اما آمریکا می گوید این پروژه و ضرر پاکستان است. در این برنامه یک ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد اینکه شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد را رد کرد. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش علاقمند است تا از دیالوگ بین الافغانی میزبانی کند. در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایت مرکزی اوبی روزه دست گرفته شده است. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان را رد کرده که گفته است شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد. عمران خان روز چهارشنبه این هفته در حاشیه کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس به خبرنگاران گفت شبکه حقانی فعالیت یا مراکز در پاکستان ندارد. ایالات متحده آمریکا این شبکه را یک گروه تروریستی قلمداد کرده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز در گفتگو با خبرنگاران در سوئیس با اشاره به اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت این ادعای وی مانند آن است که زمین به دور آفتاب نمیچرخد. محمد اشرف غنی با اشاره به گفتگوهای صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان گفت نشانه های اندک پیشرفت در این گفتگوها دیده شده است. بر اساس یک خبر دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش علاقمند است تا از دیالوگ بین الافغانی میزبانی کند. خانم مرکل و آقای غنی دیروز در حاشیه اجلاس بین‌المللی اقتصادی جهان در سوئیس با هم ملاقات کردند. در این ملاقات صدر اعظم جرمنی بر ادامه کمک های این کشور در بخش امنیتی با افغانستان تاکید کرده است. مقامات محلی ننگرهار میگویند مرحله دوم عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد این ولایت روز پنجشنبه آغاز شد. عطاءالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مرحله دوم عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان به رهبری اردوی ملی آغاز شد و پس از پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود شورشیان مسلح پایان می‌یابد.
به گفته آقای شیرزاد در مرحله نخستین عملیات امنیت در مسیر راه ولسوالی شیرزاد تأمین شده و چندین پوسته امنیتی نیز در آنجا افراز شده است. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جهانی امروز با تیم کانادا مسابقه می‌دهد. این بازی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود. تیم افغانستان روز چهارشنبه در دومین بازی خود در این رقابت‌ها در آفریقای جنوبی تیم امارات متحده عربی را با تفاوت بزرگ شکست داد و در سطر جدول قرار گرفت. قبل از این تیم کرکت افغانستان در بازی نخستش در این مسابقات تیم کشور میزبان آفریقای جنوبی را شکست داده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از بزرگداشت 75 سالگرد آزاد ساختن اردوگاه کار اجباری آشویتس برای حملات لفظی بر ایران استفاده کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حکومت ایران را ضد یهودترین رژیم کره زمین خوانده، گفت هولوکاست دیگر تکرار نخواهد شد. آقای نتانیاهو دیروز در گرد همایی بیش از 40 رئیس دولت در مجمع جهانی هولوکاست یا قتل عام یهودان در شهر بیت المقدس با اشاره به ایران گفت ما باید اتخاذ موضع یک پارچه و قاطی در برابر ضد یهودترین رژیم کره زمین را مشاهده کنیم. رژیمی که به طور آشکار در صدد توسعه اسلحه هسته‌ای و نابودی یک دولت یهودی است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از جامعه جهانی خواست در برابر ایران محکم بیستند و آن را تنها کشور جهان بدانند که انکار هولوکاست سیاست دولت آن است. تهران ادعای تلاش‌ها برای توسعه اسلحه هسته‌ای و یهود ستیزی را رد کرده ادعا می‌کند، گرچه با دولت یهود مخالف است و از آرمان فلسطینی‌ها پشتیبانی می‌کند، با یهودان از جمله اقلیت یهودی در داخل ایران مشکل ندارد. در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایات مرکزی هوبی روز دست گرفته شده است. در نتیجه این ویروس تا اکنون 25 تن جانهایشان را از دست دادن و بیش از 600 تن به آن مبتلا شدند. بخش اعظم سیستم حمل و نقل در شهر 11 میلیونی ووهان مرکز ولایت هوبی صبح دیروز با حالت تعلیق درآورده شد. سازمان صحی جهان روز پنجشنبه گفت هنوز موقع آن است که وضعیت اضطراری بین‌المللی را اعلان کند. با گفته سازمان WHO، در حال حاضر صرف چین با وضعیت اضطراری روبرو است. این ویروس در حال انتشار است و به سنگاپور و ویتنام نیز سرایت کرده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آزادی رسانه‌ها از تاجیکستان خواسته است به همه تیم بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعتبارنامه بدهد. هارلم دیسیر روز پنجشنبه در یک پیام توییتر همچنان گفته است خبرنگاران باید آزادانه و بدون محدودیت کار کنند. وزارت خارجه تاجیکستان از ماه نوامبر پارسال به این سو به 11 کارمند بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مجوز صادر کرد که کمتر از یک سال اعتبار دارد و به 7 تن دیگر مجوز نداده است. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز سه‌شنبه این هفته در یک نامه به سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان گفته است حکومت این کشور به تعهدات خود عمل نکرده و به بخش تاجیکی این رسانه اجازه نداده است که بدون مانع فعالیت کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد.
اعضای گروه را سفارتخانه‌ای تشکیل می‌دهد که در روند صلح افغانستان دخیل هستند. تمویل کنندگان کلیدی روند صلح افغانستان و همچنان نهادهای مرتبط بین‌المللی.
باشندگان ولسوالی گلستان ولایت فراه می‌گویند
بسیواده از خجور پازار دید اگر مشکلات مستجور دید بسیواده از خجور دید.
شماری از آبدات تاریخی و ساحات باستانی در برخی ولایات شمال افغانستان با خطر نابودی مواجهند.
در رسولی گوسفندی ما به نام قلعه قهقه داریم، خوجانیان جای طبیعی است، در رسولی سانچارک انگشتشا هست، آبده تاریخی بالای ساری سانچارک است، در بلخاب که باید اونها همهش ترمیم شوند.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
ما چانس خوبی را آوردم و چانسی که زندگی خوش را دارم. ما خیلی کسای هستند خواستگار خوب میزم، یعنی خوب مساعد میشه، اما رد میکنن، بالاخره با کسی روبرو میشه که زندگیش خراب میشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشته است.
بی غوری و بی عدالتی از این بلند منزل است، اذیتش بسیار زیاد است. یک وقت هست که دینم اینجا صاحب از لای قطعه نظمی کوچاک میبره خاک و رید اول از این مردم بلند منزل ها مردم به تکلیف ساخته.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و دو زودتر از دیگران آگاه شوید. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این گروه تقویت اجماع بین‌المللی در مورد پروسه صلح این کشور است. چندین کشور و سازمان بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد عضویت این گروه را خواهند داشت. این در حالی است که طالبان تا هنوز هم حاضر به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان نشدند، اما تا اکنون چندین دور گفتگو را با نمایندگان آمریکایی انجام دادند. جزئیات بیشتر را همکارم ستار فروغ گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در ادامه تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان گروه حمایت از روند صلح این کشور را ایجاد می کند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که کار درباره ایجاد این گروه ادامه دارد. بانو انوری افزود ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شماری از کشورها و سازمانهای دیگر اعضای گروه پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان خواهند بود.
اعضای گروه را سفارتخانه‌ای تشکیل می‌دهد که در روند صلح افغانستان دخیل هستند. تمویل کنندگان کلیدی روند صلح افغانستان و همچنان نهادهای مرتبط بین‌المللی. دیروز وزیر دولت در امور صلح با سفیر کشورهای روسیه، ترکمنستان، اندونزیا، عربستان با اونا ملاقات داشت. یعنی امینا اعضای از این گروه خواهد بودن. کار شروع شده. معنایش این است که تنها امینا، منظور من این است که به می شکل شروع خواهد شد با اونا دیدارای انفرادی و با تعقیبش گروه به شکل مجلس گروهی خواهد داشتیم که باز اون مرحله بعدی.
وزارت دولت در امور صلح می گوید که گروه حمایت از پروسه صلح این کشور به هدف تقویت اجماع بین‌المللی و انسجام و هماهنگی بیشتر در راستای پشتیبانی از این روند ایجاد می شود. ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن است. او در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را درباره مؤثریت ایجاد این گروه چنین ابراز کرد.
طبیعتاً اقدام خوب و مؤثر خواهد به شرط اینکه باید تاکید روی ایجاد یک اجماع داخلی باشه، به خصوص بین سه شخصیت کلیدی که فعلا در سیاست افغانستان مطرح هستند، یعنی شخص آقای غنی به عنوان رئیس جمهور، آقای دکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و همچنین آقای کرزایی که او هم به هر حال به عنوان رئیس جمهور قبلی و به عنوان کسی که در مذاکرات غیر رسمی که تا فعلا جریان داشته بین افغان‌ها و طالبان نقش کلیدی داشته، یعنی بین این سه نفر در مرحله اول و همچنین عمل کنندگان و شخصیت های مطرح دیگه و نیروهای سیاسی مطرح دیگه افغانستان هم، اینا هم باید به نحوی از آنها دخیل بشن به این پروسه.
گروه حمایت از پروسه صلح افغانستان در حال ایجاد می شود که طالبان هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما گفته می شود که پس از امضای موافقت نامه میان امریکا و طالبان گفتگوی بین الافغانی آغاز خواهد شد. طالبان تا کنون چندین بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در قطر گفتگو کردند و طالبان به تازگی گفتند که گفتگوهای دو طرف ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در اوایل این هفته به روزنامه پاکستانی دان گفته بود که امیدوارند موافقتنامه میان طالبان و امریکا تا اواخر ماه جنوری امضا شود. دفتر خلیلزاد هنوز در این باره چیزی نگفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز پنجشنبه در گفتگو با شماری از خبرنگاران در شهر داووس سوئیس گفت نشانه های اندک پیشرفت در گفتگوهای امریکا و طالبان دیده شده است. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان دیروز در یک نشست در کابل گفت که ناتو به دنبال هر گونه توافق صلح با طالبان نیست، بلکه به گفته آقای که آنان انتظار توافقی را دارند که در آن دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رعایت شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از آبدات تاریخی و ساحات باستانی در برخی ولایات شمال افغانستان با خطر نابودی مواجهند. بلخ، سمنگان و سرپل ولایت هستند که در شمال افغانستان بیشترین ساحات باستانی و آبدات تاریخی در آنجا قرار دارد. برخی مسئولان محلی میگویند به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی داشته‌های فرهنگی افغانستان در حالت نابودی قرار دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی مجیب حبیب زی از بلخ گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی و نمایندگان مردم میگویند که آبده‌ها و ساحات باستانی در شمال افغانستان با تهدید نابودی روبرواند و ناامنی‌ها مانع بزرگ در برابر تلاش‌ها برای حفاظت از آنها شمرده می‌شوند. بلخ، سمنگان و سرپل از جمله ولایات شمالی افغانستان هستند که ساحات بیشتر باستانی و آبده‌های تاریخی را در خود جا دادند. غلام سخی لاله، یک عضو شورای ولایتی بلخ، میگوید که به دلیل عدم توجه دولت اکنون ساحات باستانی در این ولایت با تهدید حوادث طبیعی روبرواند و اگر برای چگونگی محافظت آن اقدام نشود، به زودی داشته های زیاد باستانی و تاریخی بلخ برای همیش نابود خواهند شد. و افزود:
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه. عامل همه بدبختی‌ها امن امنی است و بی‌کفایتی.
حتی محمد ساهو معاون اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز میگوید که ساحات زیاد تاریخی در این ولایت با تهدید نابودی هنگام رویدادهای طبیعی مواجهند. وی گفت که در کنار نبود امکانات، ناامنی ها نیز مانع بزرگ در برابر فعالیت ها برای حفاظت از داشته های تاریخی در بلخند. ساهو گفت که بالاحصار بلخ، خانقای بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، باغ جهان نما و مسجد کهنه روضه منصوب به حضرت علی از عمده ترین بخش های تاریخی و جاذبه های توریستی در بلخ هستند که با گذشت هر روز خطرات نابودیان بیشتر می شود.
مناطق تهدید حوادث طبیعی رو بر است که در بلخ مدرسه خانخوا، باغ جهان نما در ولسوالی خون قرار دارد و بالاحصار بلخ که خیلی یک دیوار تاریخی است که واس بسیار تهدید مواجه است.
عادل شاه عادل سخنگوی فرماندهی پلیس بلخ ادعا کرده است که برای امنسازی ولسوالی هایی که در آنها ساحات باستانی و تاریخی قرار دارند عملیات های نظامی آغاز شدند. هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان نیز ادعا می کند که ساحات باستانی در این ولایت علاوه بر تهدید حوادث طبیعی با خطر غصب از سوی زورمندان محلی قرار دارند. سروری گفت اخیراً در دامنه های استوپه های سنگی تخت رستم در سمنگان زورمندان محلی ساحات سبز را تخریب کردند و در تلاش ایجاد شهرک رهایشی در حریم این ساحه باستانی هستند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که آنان به هیچ گروه اجازه نخواهد داد که به ساحات باستانی و آبده های تاریخی این ولد تهدید ایجاد کند. در سرپل بشیر حقچو رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت ادعا می کند که در جریان سال مالی 1398 دو آبده تاریخی مسجد ایدگاه و امام کلان را ترمیم کردند، اما ده ها آبده تاریخی در ولسوالی های کوهستانات، صیاد و بلخا به حفاظت شدید نیاز دارند که این اداره قادر به محافظت از آنها نیست. آقای حقچو گفت
بالاحصار سریپول هست مثلا در رسولی گسمانی ما به نام قلعه قحقه داریم، خوجانیان یک جای طبیعی است و هم قسم مناظر طبیعی که ما داریم، جاذبه های سیاحتی ما در رسولی سانچارک انگشتشاه هست، آبده تاریخی بالاحصار سانچارک هست در بلخاب که باید اونها همهش ترمیم شوند.
فرماندهی پلیس سرپل نیز حضور گسترده مخالفان مصالح دولت را در ولسوالی هایی که ساحات باستانی در آنها قرار دارند تایید می کند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بیش از 1000 آبده و ساحه باستانی در سراسر کشور با تهدید محو مواجه اند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شماری از باشندگان ولسوالی گلستان ولایت فراه خواهان باز شدن مکاتب در ولسوالیشان می باشند. این باشندگان روز پنجشنبه به دروازه ریاست معارف این ولایت آمده می گفتند که از سالهای متمادی به این سو در ولسوالی گلستان هیچ مکتب فعال نبوده و فرزندان آنها از کسب علم و دانش محروم باقی ماندند. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از ولایت فراه گزارش می دهد.
این باشندگان که از ولسوالی گلستان به شهر فرا آمده بودند میگویند که آنها چندین بار به ریاست معارف فرا برای باز شدن مکاتب در منطقه ایشان مراجعه کردند، اما هنوزم این مشکل پای بر جاست. شیرامد و عبدالبصیر دو تن از باشندگان ولسوالی گلستان فرا چنین میگویند:
موږ دغه ټول بچان چې دی دغه نوې نسل چې دی دا تر اوسه پر دغه بې سواده پاتې دی، موږ بې سواده پاتې یو، هغه بې سواده پاتې دی، دا به تر کومه بې سواده پاتې دی. زموږ غوښتنه د جناب والی صاحب څخه، د جناب وزیر صاحب څخه، د ولسوال صاحب څخه، د ریاست د معارف څخه چې موږ ته د مکتبونه جوړ کړي.
یو سلو لاس کیلیو په حدودان 15,000 نفوس لرو چې ساوت یې لرو، راجستر یې لرو. زموږ دغه ارزو ده، زموږ دغه خواهش دی چې زموږ غږ ته چې تیو ځای ورسوئ، او د معارفو څخه موږ دغه تقاضا لرو چې باید دغه ریاست.
خلک ډېر ستړي دي، د بې سوادۍ څخه ډېر په عذاب دي، د اګر مشکلات موږ ته جوړ دي، بې سوادۍ څخه جوړ دي.
از سوی هم اجمل زاهد ولسوال گلستان فرام میگوید که او نیز تلاش های زیاد برای ایجاد مکاتب برای باشندگان منطقه کوهستان انجام داده است، اما کدام نتیجه مثبت در قبال نداشته است.
واقعا چې د گلستان خلق د معرف په بخش کې د ډیر غټو ستونزو سره مخ دي، خصوصا د کوهستان د دری خلق یو ابتدایی مکتب هم نلری. د دوی غوښتنی ما رسمی د معرف د پوهنې ریاست د فراه ولایت محترم ریاست ما وړاندې کړي رسول می دي څو ځلې می.
در مینال مقامات محلی فرا کم بودیم مکاتب در ولسوالی گلستان را تایید میکند. مسعود بختاور معاون والی فرا میگوید که برای ایجاد مکاتب جدید در ولسوالی گلستان فرا پیشنهاداتی به مرکز کشورم داشته که هنوزم جواب مثبت نگرفته است. آقای بختاور اطمینان از پیگیری موضوع ایجاد مکاتب در ولسوالی گلستان را میدهد.
متواتر سو پیشنهاد مرکزی حکومت از سولی در شوونی او روزن وزارت مولی جلی دی اتات یا مکاتب و غشتن مکره ده موش امیدواری چه در شوونی او روزن وزارت دفرا دی لوی سنزه تا چه اغا در افغانستان راتلون که دی دفرا اینو راتلون که سرطرل دی او دیتا لبای کوایی او موش تا پر نوی کال که مکتبون تشکیل را که
به گفته مسئولان محلی فرا در تمام ولسوالی گلستان اکنون 6 مکتب فعال هستند که همه در منطقه گلستان بوده و در منطقه کوهستان هیچ مکتب وجود ندارد. ولسوالی گلستان فرا یک از ولسوالی های کوهستانی فرا بوده و در 240 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد. اما از یک سال بدین سو تمام بخش های این ولسوالی تحت تصرف مخالفین مصالح دولت قرار دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه ایندیپندنت فارسی به تلاش های صلح افغانستان تمرکز کرده و پرسش را مطرح می کند این که آیا پاکستان به صحنه صلح افغانستان بر می گردد؟ روزنامه نخست به دیدار رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در داووس سوئیس توجه کرده و نوشته است عمران خان در این نشست ابراز امیدواری کرد که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه دلخواه برسد و صلح در این کشور حکم فرما شود. اندیپندنت در ادامه می نویسد پاکستان پس از گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان تا حد به حاشیه رانده شده بود. با باور نویسنده آقای خلیلزاد از گذشته نسبت به صداقت پاکستان در پروسه صلح افغانستان تردید داشت. اندیپندنت فارسی همچنان می نویسد با این همه تحولات حالا طوری به نظر می رسد که عمران خان صدر اعظم پاکستان می خواهد نقش کشورش را در افغانستان از سر گیرد. روزنامه 3 مورد هم یادآور شده که برای حکومت افغانستان مایه نگرانی از جانب پاکستان دانسته می شود. نخستین که حکومت پاکستان تحت کنترل اردو استخبارات آن کشور است و اسلام آباد به گونه غیر جانبدارانه در تلاش‌های صلح افغانستان عمل نمی‌کند. دوم این که پایگاه‌های تروریستی از دهه 90 میلادی تا اکنون هیچ تغییری نکرده و طالبان تا هنوز تحت مدیریت ISI قرار دارند. مورد سوم به باور اندیپندنت امین است که دولت افغانستان همواره از پاکستان حسن نیت خواسته تا در پروسه صلح نقش همه‌جانبه داشته باشد. آن سو روزنامه نوشته که پاکستان به خوبی می‌داند آتش در افغانستان افروخته که دودش به چشم خودشان هم رفته و شکل‌گیری گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان را به امراه داشته است. نشریه دیپلمات به این تمرکز کرده که پایان یافتن جنگ مشکل حکومت افغانستان را حل نمی کند. به باور نشریه بی سرنوشتی نتیجه انتخابات نشان می دهد که ساختار حکومتی مورد اعتماد در افغانستان وجود ندارد. در ادامه آمده که ناتوانی نهادها یکی از دلایل فساد اداری در افغانستان است و زمینه ضایع شدن پول را فراهم کرده. دیپلمات به نظرسنجی سال 2019 مؤسسه گالاپ هم تمرکز کرده که گفته بود 85% از شهروندان افغانستان با محرومیت روبرو اند. نشریه به گونه مثال از سفر کردن هزاران تن به هند برای معالجه بیماری های ابتدایی یادآوری کرده و نوشته است بسیاری از مردم به فروش خانه، زمین و سرمایه ایشان برای مصرف این گونه سفرها اقدام می کنند. به باور نویسنده در حال حاضر گراف ناامنی و فقر در افغانستان رو به افزایش نهاده و نظام قضایی فاسد است و یا هم در برخی مناطق وجود ندارد. دیپلمات از این مورد هم یادآور شده که بدون داشتن حکومت کارا کمک های انکشافی در افغانستان ضایع می شود. بنابراین به باور نشریه خیلی نیاز است تا پیش از سرازیر شدن پول در پروژه های چندین میلیارد دلاری با ساختن نهادهای حکومتی، میکانیزم کاری و سیستم در کشور شکنند مانند افغانستان تمرکز شود.
وزارت خارجه پاکستان با رد انتقادات مقامات آمریکایی از سرمایه‌گذاری چین در آن کشور دفاع کرده است. چین تعهد کرده که در ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان حدود 60 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کند، اما ایالات متحده آمریکا می‌گوید این پروژه به ضرر پاکستان است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از دهلیز اقتصادی چین پاکستان دفاع کرد. عایشه فاروقی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه 23 ماه جنوری در نشست خبری هفتوارش در اسلام آباد گفت که تکمیل شدن این پروژه اولویت مهم حکومت پاکستان است. او این پروژه را برای یک کشورش سازنده و با ارزش خواند. واشنگتن میگوید که پروژه ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان به قدر کافی شفاف نیست و پاکستان از چین خیلی بدهکار خواهد شد. به اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز سه‌شنبه هفته جاری در این باره در یک مرکز تحقیقاتی در پاکستان اظهارات مشابه داشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به یک سوال در مورد سخنان بانو ویلز گفت این ادعا که پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان به شکل قرضهای غیر امتیازی عملی می شود به دور از حقیقت است. عمران خان صدر اعظم پاکستان پیش از رسیدن به قدرت با زیر سوال بردن شفافیت این پروژه نگرانیش را در زمینه افزایش قرضهای آن کشور ابراز کرده بود. اما سال 2018 میلادی به این سو که صدر اعظم پاکستان شد از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. ولی شماری از اعضای کابینه خان از نیاز برای گفتگوی دوباره در مورد این معامله سخن گفتند. هرچند اسلام آباد از دهلیز اقتصادی چین پاکستان دفاع می کند، در این حال به دنبال روابط بهتر با آمریکا نیز است. صدر اعظم عمران خان طی 6 ماه اخیر حداقل 3 بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده است. آنها آخرین بار به روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس ملاقات کردند. دهلیز اقتصادی چین پاکستان جزی از پروژه بزرگ زیربنایی یک کمربند یک راه است و چین تعهد کرده که حدود 60 میلیارد دلار در ایجاد این دهلیز سرمایه گذاری میکند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم
My grandmother Ruth Sheila
Lee آدمات من قرارت ریو کدام سوال کدام
چون یهنن چه گریون دو زدون که کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدن برنامه ولایت به ولایت را فراموش نکنید که به ولایت بدخشان اختصاص یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
ما جاوید هستم از ولایت قندوز. ما در رابطه با شبکه‌های مخابراتی مشکل داریم که از طرف چپ اینجا کار نمیکنه، مثلا شبکه افغان‌بیسی اتصالات و دیگر شبکه‌ها. ما میخواهیم از طرف این مشکل پایان داده شود که مشکلات مردم زیاد است.
محترم، از خواهشتی ما از سلید سرخانی است که ما مایو بستم در کابل کوتای سنگی سرای راتی مایو بستم. از کمر 11 نفر من خور دارم، یک کارگر ندارم. خود این ماجر هستم از ولایت تخار ولسوالی اینجا قلعه. اینجا مدت 3 ماه میشه. از هیچ با کسی آشنایی و شناختم نداریم، به ما کدام کمک دیگه هم صورت نگرفته. امید داریم که هر چه عجز ما کمک صورت بگیره که تفلای ما کل جماری شده. با امان خدا.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان را رد کرده که گفته است شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد. مقامات محلی ننگرهار میگویند مرحله دوم عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد این ولایت روز پنجشنبه آغاز شد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جهانی امروز با تیم کانادا مسابقه می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از بزرگداشت 75 سالگرد آزاد ساختن اردوگاه کار اجباری آشویتز برای حملات لفظی بر ایران استفاده کردند. در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایت مرکزی اوبی روز دست گرفته شده است. و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی رسانه ها از تاجیکستان خواسته است تا به همه تیم بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعتبارنامه بدهد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که بعد از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 میلادی، این کشور به میدان منازعات گروه های نیابتی بازیگران منطقوی و بین المللی تبدیل شده است. بعد از سقوط معمر القذافی در سال 2011 میلادی، دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده در شهر ترابلس مستقر است. اداره موازی با آن در شهر بنغازی مستقر است و اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر متحد آن است. لیبیا بعد از کمپاین بمباردمان نیروهای ناتو و سرنگونی معمر القذافی در سال 2011 میلادی به این سو درگیر جنگ‌های داخلی است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، لیبیا این کشور غنی از نفت در شمال افریقا اینک به میدان جنگ‌های نیابتی بین روسیه و ترکیه تبدیل شده است. در حالی که جنگ در لیبیا تشدید یافته و دورنمای صلح بعید به نظر می رسد، تلاش های بین المللی از جمله کنفرانس صلح که اخیراً به میزبانی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین دایر شد، خوشبینی در مورد یک آشتی در این کشور را به وجود آورده است. بعد از سقوط حکومت معمر القذافی در سال 2011 میلادی، دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده در شهر ترابلس مستقر است. اداره موازی با آن در شهر بنغازی مستقر است و اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر متحد آن است. خلیفه حفتر تا اکنون تلاش کرده است تا حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا در ترابلس را هدف قرار دهد. بر اساس گزارش ماه دسامبر گذشته سازمان ملل متحد، در نتیجه برخوردها در حومه شهر ترابلس 280 فرد ملکی و حدود 2000 جنگجو کشته شده و حداقل 140,000 تن مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، بعد از آن که پس از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 میلادی پیمان ناتو از این کشور پا را عقب کشید، نیروهای نیابتی بازیگران منطقوی و بین المللی این خلا را پر ساختند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر 76 ساله حمایت می کنند. حدود 3000 جنگجو از کشورهای سودان، نایجیر و چاد نیز به حمایت از خلیفه حفتر در لیبیا می جنگند. حکومت لیبیا که در سال 2016 میلادی توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد و در شهر ترابلس مستقر است، توسط ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی حمایت می شود. اما یگانه بازیگر خارجی که عملاً به حکومت فایز سراج در ترابلس کمک می کند ترکیه است. حکومت ترکیه و سایت زرهدار و تیارات بی پیلوت را در اختیار اداره آقای سراج قرار داده است. اخیراً پارلمان ترکیه اعزام نظامیان این کشور را به لیبیا تصویب کرد و ده ها مشاور ترکی در ماه گذشته به این کشور اعزام شدند. روسیه و انقره به فعالترین بازیگران بین‌المللی در لیبیا تبدیل شدند. مسکو از افزایش مساعدت نظامی انقره به حکومت طرابلس انتقاد کرده است. ترکیه نیز از حضور نظامیان مرتبط با روسیه در لیبیا انتقاد می کند. در حالی که منازعه بین گروه‌های نیابتی بازیگران بین‌المللی در لیبیا ادامه دارد، ولفرام لاچر، کارشناس مسائل لیبیا در اینستیتوت امور امنیتی و بین‌المللی جرمنی، دورنمای یک صلح پایدار را در آینده نزدیک در لیبیا خیلی ضعیف خوانده است. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیفمن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی علت های گپ میزنیم که سبب میشود تعدادی از دخترهای جوان تا دم پیری مجرد بمانند.
سنش از مکه دو سال یا یک سال کلان باشه، خوشتیب باشه، چیزی که خودم بخوایم.
چرا بسیاری از دختران جوان در مسئله ازدواج بیشتر پول، موقف، زیبایی و ظواهر را معیار قرار میدهند و با مشکل پسندی در انتخاب همسر رفتار میکنند؟
اینا یک تجربه قبلی ندارن، آگاهی ندارن که زندگی مشترک یعنی چی.
این گونه ذهنیت و مشکل پسندی دختران جوان و جواب رد دادن به همه خواستگاران، خودشان را با کدام مشکلات و سرخوردگی های در آینده درگیر می سازند؟ همکارم عفیفه ساکب گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می کنیم.
شنونده های عزیز، شاید روزانه با تعدادی از دختران بر بخورین که بدون داشتن کدام مشکل ازدواج نمی کنند، در حالی که مشکل و مانع شرعی، قانونی و اجتماعی هم ندارن و به اصطلاح به حق خود ظلم میکنن که در نتیجه روز به روز به سن و سالشان افزوده میشه. یکی از دلایل او سختگیری در انتخاب همسر است، در حالی که ازدواج یک امر طبیعی است و هر انسان سالم و بالغ حق داره ازدواج کنه. بسیاری دختران سختگیر و مشکل پسند توقع دارند که همسر آیندهشان باید از همان آغاز هر آنچه لازمه یک زندگی کامل و پیشرفته است را دارا باشند. شغل مناسب، درآمد خوب، سن و سال ایدئال، خانه شخصی، موتر و امثال اینها را باید داشته باشند. در حالی که این چنین توقعات از خط برآمده مشکل و مانع زندگی زن و شوهریشان میشه و بالاخره پیر میشن. رزما کارمند یکی از مؤسسات خصوصی از این جمله دختران مشکل پسند است.
ما میخوایم همسر آینده تحصیلات عالی داشته باشه، با اخلاق باشه، سنش خرد نباشه، از مکه دو سال یا یک سال کلان باشه و همچنان خوشتیب باشه، چیزی که خودم بخوایم باید همو خصوصیات داشته باشه. اگر یافت شد خوب، اگر نشد شاید هم عروسی نکنم و منتظر بشینم تا امروزه که به ذوق خودم کس پیدا شه.
سمیرا خرسند از ولایت بلخ که 27 سال عمر داره میگه از زمان 18 سالگیش تا اکنون که مدت 10 سال میگذره با وجود خواستگاران زیاد نتوانسته تصمیم بگیره و هیچ کدام با مشخصاتی که او میخواید نبودند.
کسی که من میخوام امروز ازدواج کنم، البته با چندین شرایطی که باید داشته باشه، تا اون رو پیدا نکردیم. تا هنوز دیگه نخواستیم که ازدواج کنم، چون میخوایم یک چند وقت مجرد باشم. چندین باری را من خودم قبول میکنم، چانس خوب دست دادیم ببینم بر مشکلاتی که قبلا بود. اما متأکید هستم که اگر همسر خوب نصیبم میشه.
مریم یکی دیگه از این دختران میگه خواستگاران زیاده داره ولی با نظریات متفاوت، اما معیار او در انتخاب همسر مفکوره های عالی و 100% هم نظر بودن همسر آیندهش با او است و میگه در غیر او ازدواج نخواهد کرد.
خواستگارا زیاد میه با خصوصیات مختلف. البته خودم شخصا نظر میست که همسر آینده ما از تحصیلات عالی داشته باشه، شخصی باشه که تصمیمات قاطع در زندگی خود بگیره، جدی باشه، اما تو مفکوره های عالی داشته باشه، در تصمیمات خود استوار باشه و اگر 100% با نظریات ما موافق نباشه، من نمیخوام که ازدواج کنم.
با گفته مریم، بسیاری از دخترها با ترس از روبرو شدن با ذهنیت های منفی و محدود کننده بسیاری از مردان ازدواج را به تأخیر مندازن. اما زرمینه از ولایت غزنی که به حیث گزارشگر در یکی از رسانه های ولایت غزنی مصروف کار است میگه این وابستگی به شناخت و درک هر دو طرف داره و همه دخترانی که ازدواج میکنند از حق شرعی و قانونیشان محدود نمیشن. او از خودش در این مورد مثال میاره.
ما چانس خوبی را آوردم و چانس که زندگی خوش را دارم. اما خیلی کسایی هستن خواستگار خوب میزمین خوب مساعد میشه اما رد میکنن، بالاخره با کسی روبرو میشه که زندگیش خراب میشه. در بخش رسانه کار میکنم و ایرا که روز که عروسی کردیم بعد از عروسی میزمینه را برم خانه خسر البته شوهرم مساعد که یگانه حمایت کننده من شوهرم است تشویق میکنه. البته ما تا صنف 12 را خوانده بودم وقتی عروسی کردیم تا مقطع لیسانس شوهرم سر تحصیل کرده حقوق خواندیم.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
تجربه ها نشان داده دخترانی که چانس های بیشتر ازدواج را از دست دادن بالاخره از مجردی خسته شده و گوشه‌گیر، زودرنج و عصبانی شدند و خیلی دیر شده می باشه که حداقل به آرزوی خود برسن. نیلاب کارمند بانک ملی افغانستان که در حدود 38 سال عمر داره میگه حالا احساس میکنه که فرصت های خوب را از دست داده.
سیرت یک مرد و با دیانت بودن یک مرد و یک بتونه اعتماد بین جانبین پیدا شوه این بهتر است. یک وقت من زیاد مشکل پسند بودم مگم حالا که من فکر میکنم و تجربه که حاصل کردیم و از دیگرا که دیدیم انسان نباید زیاد مشکل پسند باشه. حالا من احساس میکنم که هیچ خوب نیست و انسان در زندگی چیزی را که میخواد که 100% به دست بیاید امکان پذیر نیست. این از نادرات است که یگان شخص به خواست خود نایل میشه.
قابل یادآوری است که اقبال و چانس بار بار سراغ انسان‌ها نمی‌آید و دخترانی که با سختگیری‌ها ازدواج را به تأخیر می‌اندازند جز خودشان کس دیگر زیان نمی‌بینند. اما این بدان معنا نیست که در انتخاب همسر شتاب زدگی صورت بگیرد. تصمیم گیری در ازدواج دقت لازم به کار دارد، زیرا بدون داشتن معلومات کافی و عمل عجولانه امکان دارد آدم‌ها را در زندگی مشترک آیندیشان با مشکلات جدی و گاه جبران ناپذیر روبرو بسازد. باز هم آقای یحیی افشار با سخنانه.
خب در کنار ای که ما گفتیم سختگیری بیش از حد در ازدواج ناپسندیده است، باید بگویم که عجله کردن در کار ازدواج هم به متناسب چیز خوبی نیست که یک عمر زندگیشان، تکامل بعدیشان، پیشرفت‌های آیندهشان، سعادتشان به این مسئله مربوط است. بعضی خانواده‌ها می‌بینیم که وقتی که یک خواستگار کمک سر وضع ظاهریش بهتر است، اقتصاد بهتر داره یا امکان داره که در خارج از کشور باشه، بدون از اینکه درباره پسر معلومات داشته باشند، چشم بسته دختر خود به او میتن و بعضی وقتا دخترها هم دستخوش چنین احساسات ویرانگر هستند. به می خاطر ما تجربه‌های زیاد در کشور خود ما امروز داریم که به خاطر از این مسئله دخترای جوان اکثرا اونا وقتی به خارج کشور رفتن دوباره برنگشتن، اونجا دیدن که سراب است، دیدن هیچ نوع توافق هماهنگی بین اینا وجود نداره. بناهن در هر دو مورد در مسئله ازدواج بسیار زیاد دقیق، معتدل و واقعی بینانه این نقطه رو باید در نظر داشته باشه.
تأخیر در ازدواج و سختگیری در انتخاب همسر میتونه برای دختران در کنار گذشتن از سن ازدواج بسیاری از مشکلات دیگر را از دید طبی او نیز به بار بیاره. سعیده مومن، دکتر نسایی ولادی، شفاخانه رابی بلخی در این مورد با معلوماته.
نظر به تحقیقات اخیر مناسب ترین سن برای ازدواج دختران سن 21 سالگی است، زیرا ازدواج زیر سن و همچنان در سن بالاتر می تواند مشکلات جدی و حیاتی را برای دختران در زمان بارداری و ولادت به وجود آورد. همچنان دختران اگر در سنین بعد از 30 سالگی ازدواج می کنند امکان حمل نگرفتن بیشتر می شود و اگر حمل هم بگیرند در جریان و بعد از پروسه ولادت امکان بروز خطرات برایشان وجود دارد و یا هم امکان دارد نوزاد با سوی شکل و معیوبت ها به دنیا بیاید.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن نمید
مرگمشو مخورم گلیکویارم مخورم
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
چرا بسیاری از دختران جوان در مسئله ازدواج بیشتر پول، موقف، زیبایی و ظواهر را معیار برای انتخاب همسر قرار می دهند و با مشکل پسندی رفتار می کنند؟ دختران برای رسیدن به یک زندگی دلخواه زن شوهری و در مرحله انتخاب همسر کدام نکات را بهتر است مد نظر بگیرند؟ برای جواب به این پرسش ها همکارم عفیفه ساکب گفت و شنید را با خانم شکریه بارگزی عضو اسبق مجلس نمایندگان و یکی از فعالان حقوق زن انجام داده است که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
خانم بارکزی، در آغاز اگر لطف کنین در رابطه به می مشکل پسندی بسیاری از دخترات نادنبخت هستن و باید ازدواج بکنن اما بسیار ایراد میگیرن، این چقدر میتونه که دیشه دریشه خود نابزنن؟
با باور ما چون اینا یک تجربه قبلی ندارن، آگاهی ندارن که زندگی مشترک یعنی چی، به دلیل از اینکه ما در یک جامعه بسته زندگی میکنیم که هیچ کس نسبت به زندگی مشترک دو جوان، چه دختر و چه پسر، همراهشان گپ نمیزنه، مسئولیت ها برشان گفته نمیشه، آنچه که زندگی مشترک ضرورت میشه برشان گفته نمیشه. بنابراین نظر به سن و سال بچه ها و دخترها، اردویشان محدود به چند فاکتور فکر میکنه، صورت زیبا،
چنانچه ما بیشتر مثالایی که داشتیم همین
بله،
موضوعات یادآوری
موضوع کرده، ثروت، بچه چقدر ثروتمند است، واسومش موقف، به خاطر از اینکه والا باش که خانم رئیس باشم، خانم وزیر باشم، خانم وکیل باشم، از سفیر باشم، یا عین مثال شوهر از این کاتگوریا باشم، اینی چیزایی است که من فکر میکنم که بر علاوه از اینکه اگر ما این سه عنصر باعث اصل در ازدواج قبول کنیم، ازدواج هیچ وقت موفق نمیتونه باشه.
خب این قسم دخترها چقدر میتونن آینده پر از جنجال و دردسر داشته باشن؟
از اون جایی که همه مواردش ظواهر است، چقدر پول داره، چقدر زیبایی داره، در کدام موقف است، و این چیزایی است که هیچ وقت دائمی نیست. با پول شما میتونین یک زندگی مرفه داشته باشین، اما خوشبختی و صداقت و محبت نمیتونین امرش خریداری کنین. با زیبایی یک فرد شما زندگی نمی کنین، با عادتش، خصلت‌هاش، با کرکترش زندگی می کنین، با سیرت زیبا بیشتر اینا توجه کنن و این فکر باشن که چطور با تفاوت‌های همدیگه خود زندگی کنن، بسیار خردگیر نباشن، با از خودگذری و تعامل می تانن که یک زندگی بهتر را داشته باشن.
خیلی خوب، شما امرو یا حالا گفتین و اگر چنین نمیشه چقدر مشکلات میتونه در آینده در زندگی شما با وجود بیاره؟
من فکر میکنم که هیچ زندگی بی مشکل نیست.
بله.
اول تشویق میکنم همه را که بدون در نظر گرفتن ظواهر و ثروت و مقام و پیوندی که قلبشان لبیک میگه برن به او و درک کنن که زندگی مشترک یعنی اشتراک فکر و نظر و همسویی و تفاهم و در کنار هم بودن در سختی ها، دشواری ها و در خوبی ها، به این احساس اینا باید برن و زندگی را آغاز کنن.
و به نظر شما مثلا بزرگایی که در یک خانواده هستن، والدین یا مثلا کسای نزدیکایی که میفهمن تجربه دارن، مسئولیت اونا در برابر دخترها چیه؟
در کنار از اینکه ما آگاهی زیاد والدین برای دختر و پسرای خود نمیتیم که خب ازدواج چی هست و چگونه شما باید قربانی بتین یکی به دیگتان، چگونه همدیگرتان بپذیرین به عنوان دو انسان و روابط شما چگونه تامین شوه، رسانه های اجتماعی و حتی شاید هم مضامین مشخص در سطوح پانتون ها و مکاتب سالهای آخرش درس داده شوه تا بفهمانه که پیوند دو انسان تنها پیوند دو جسم نیست، تا بتانیم با به اصطلاح آماده سازی از هان از اینا برای ازدواج یک نفر که باید بفهمن که در همه عرصه ها باید همراه دیگه خود همکار باشن و هی دو انسان متفاوت دارای دو فکر جدا که اصلا هیچ نمیشناسن چگونه با هم یک جای باشن و آینده خوب را داشته باشن. من فکر میکنم که مسئله موضوع یک عمر زندگی هست. مهمترین مورد در ازدواج توافق روحی است.
خیلی ممنون،
تشکر.
خانم شکریه بارکزی عضو اسبق پارلمان و یکی از فعالان حقوق زن بود که در رابطه با اسرار مشکل پسندی و سختگیری دختران در توجه بیشتر به ظواهر در مسئله ازدواج و راه‌های نجات از آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود، با میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز،
در شهر کابل کوچه های زیادی است که قیر نشده و به صورت خامه می باشد. آبرین و اهالی منطقه از این گونه اوضاع و احوال به سطوح آمده و مشکلات زیاد از این ناحیه دارد. در این برنامه همین موضوع را می شنوید که مردم و اهالی منطقه در این کوچه ها چگونه رفت و آمد دارند؟ مردم و مسئولین از این نگاه چی مسئولیت دارند و چی می کنند؟ من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز گزارش برنامه را مهری انوری تقدیم می کنم.
شنونده های گرامی، وقتی به کوچه های شهر کابل نگاه می کنیم، در اکثر این کوچه ها خانه های مفشن و بلند منزل ها به چشم می خورد. اما متاسفانه این کوچه ها آنقدر خراب و کند و کپر می باشد که باشندگان محل را با مشکل مواجه نموده است. در هوای گرم تابستان مردم از گرد و غبار آن اذیت می شوند و در فصل زمستان آب باران استاده می ماند و گلولای آن به حد زیاد است که مانع عبور مردم و راننده ها می شود. از سوی دیگر بسیاری این بلند منزل ها که کارشان تمام نشده، مواد ساختمانی آنها راه کوچه را خرد ساخته و به اصطلاح عام سبب گل و لوش بیشتر در کوچه های خامه گردیده است. سید حسین باشنده شیرپور کابل می گوید در قسمت خامه بودن کوچه ها اول مسئول مردم مقتدر است که بلند منزل های غیر قانونی را با زور و شناختی که دارند می سازند، اما به کوچه توجه ندارند. وضعیت کوچه ها را با ریگ و سمنت و دیگر مواد ساختمانی بند می اندازند. وای بقیه گپ ها را چنین توضیح می دهد.
این بیغوری و بیعدالتی از این بلند منزل هاست که به هر حساب کتابی که هست اذیتش بسیار زیاد است. هنوز هم خیلی مال الحمدلله یک کمه که خوب است که باراندایی نیست. یک وقت هست که دینیم اینجا صاحب از لای قطعا از این کوچا که میبره خاک و ریگ اول از این مردم بلند منزل ها مردم به تکلیف ساخته، سرکای عمومی رو بند ساخته. هیچ کس یانا گفته نمیتونه که بابا سرک عمومی خود سرک عام است، سرک ملت است، سرک مردم است. اونم بلند منزل ها خودشان حاکم است، خود صلاحیت داره، صلاحیت داره، تفنگ داره، بادیگار داره، همه چیز داره. اما اگر دولت هم میاد یک صحبت امروش میکنه دیگه تو عدالت نمیکنه که بگه بابا یه نمی راه رو بند ساخته، خشتید، ریگید، اینا سرک خراب ساخته. حالی سرکار با خون دل مردم اینم اینجا عرض کرده، داد کرده، بر ازناس پخته ساخته، اما اینا با می خشت و ریگ خود پس سرکای ما رو تباه سوا میسازه.
امین الله باشنده شهر کابل میگوید مردم خودشان باید بکوشند تا مشکل همه اهالی حل گردد. مگر اول وظیفه دولت است سرک و کوچه ها را قیرو به شکل پخته آباد بسازد.
35 سال شد ما در اینجا زندگی میکنیم، یک آب هم چیدیم آشمیدنی هیچ نداریم و دیگه سرک ما خامه است، پخته نمیشه، جوش کنده نمیشه. 3 دفعه 4 دفعه 2 سال میشه که ما ورقه است که در شاروی اش 1 دفعه 2 دفعه در اینجا آمدن اسکیچ خود دولتی خواهردن 4 سپاه کس است باز اونا آمدن گفت ما در طول همی سال در ماه عمل با باخه شروع میگه سال گذشته اینجا آمدن در این وقت سال، مگر متاسفانه که جور نکردن. دولت با ما کمک شد، ما با دولت کمک شد، ما میکنیم که دولت بیا اینجا که همراه ما صحبت کنه، همراه ما چندی دفعه صحبت کنن، مگر متاسفانه اینا عملی نکردن. ما در این زحمت هست مصرف زمستان اینجا لای از خط از گل از سطح رفت آمد ما بسیار با مشکل است، کل همین کوچه در مشکل مواجه هستن. حتی پروژه شخصی آمد ما خود ما حاضر شدیم کار خانه، اونا گفتن 23,000 گفتم 1000 دفعه ما این کار هم میکنیم به خاطر اینکه مشکل که تمام مرد کوچه رفع شود. اونا گفتن باید 3 کوچه باشه، اگر 3 کوچه نباشه بر ما همین کار نمیصرفه.
امید باشنده شهر کابل که بلند منزل ایمار نموده است به این عقیده می باشد که اگر دولت در این معضله سهم بگیرد ما هم همکار خواهیم بود.
تایمانی زندگی میکنیم، ما همیجا بلند منزل ساختیم، اما چی کنیم که سرک ما به حد خراب است. از دست شکایت اصلا از زمستان خواست تیر شده نمیشه، از سرک سیاسه را است، موتر است، بسیار بعضیت تیر میشیم، ولی ما تنهایی نمیتونیم این را درست کنیم، با کوشش و همکاری دولت نیاز داریم. مقامات بالا باید برمان توجه خود کنن که هم دست بدست کنیم این سرک های ما آباد شوه و جور شوه. ما که اگه جور کردیم همکاری هم میکنیم با دولت، اما همکاری دولت برمان نیازمند استیم با همکاریش.
حفیظ عینی باشنده سرک 2 تایمنی در مورد کوچه های فرعی میگوید تا اندازه برخی کوچه ها قیریزی شده، ولی کوچه هایی که هنوز خامه است مردم را با مشکل روبرو ساخته است.
این سرک ها تقریبا در دوره داوود خان چیز شده جور شده و تا بال
قطعا ترمیم نشده. این سرکا کلش خراب است. کوچه‌های فرعی خو بیخی بکلی خراب است اکثرش. و باز جایش نواوری شده، در خصوصا در قسمت‌های بالا بسیار نواوری شده. سرکا بسیار صحیح آباد شده، درست شده. منطقه زیرآب بود، سابق خانه‌های مردم تمامش زیرآب میشد. و حال فعلا خوب است، جوی کنه قسمت‌های بالای تیمنی. و این طرف پایان تا بالا فعلا اونقدر دست نزده دولت. آوازه بود که در رمیم سال اینا را ترمیم میکنن. مگر تا بالا ترمیم نکردن. باید است که همین مردمایی که 20 منزل آباد کردن، همین مردم باید سهم بگیرن در سی سرک، داوودی سرک، پیشوی خانه‌های خود درست بسازن، در سرک سهم بگیرن. وظیفه کلگی است.
دکتر مشبر احمد صوتی، متخصص داخلی عمومی شفاخانه علی آباد، میگوید از نگاه صحی نیز گرد و خاک کوچه های خامه مضر بوده و بالای افراد جامعه تأثیر مخرب کننده دارد.
هر عامل تخریب کننده نه تنها به خود اجتماع محیط مخرب است و زیان آور است، بالای سطح انسان 100% چی که بالای مخلوقات دیگر نیستی تاثیر منفی داره. طبیعی است که کوچه و سرک های خامه وقتی که گرد و خاک تولید میکنه، این نه تنها گرد و خاک بلکه مواد کثافت و مواد زایدی که از خانه ها و از آبریز ها که به طرف سرک جریان پیدا میکنن، این همش تبدیل به گرد خاک میشه که وقتی که انسان های سالمی را تنفس میکنه باعث بوجودن امراض طرق تنفسی، امراض آفات قلبی، امراض آفات حتی دماغی، چشم آفات، امراض گوش، گلوبینی، حتی باعث دپرشن، امراض بسیار مدهش خطرناک در زمینهایی که ما ذکر کردم باعث از اون میشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. این برنامه بر روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود.
دوستان عزیز، اکنون نظر ادهی از مردم عام را در باره مشکلات کوچه های خامه داریم که میشنوید.
من اقبال است، از ننگرهار کوپ ولسوالی استیم. سرکا بسیار خراب است که باران میشه، ایتور کار میشه که پیدارو و بسیار مشکل تیر میشه، کدام جای غرق است، کدام جای بالا است، که ایتور است که بسیار گردوڑی است. با مشرا ای گفتیم که را بسیار ثواب داره که جول میشه، که ملک ما جول میشه، که سپا میشه.
چرقلا میشن زلا زیاد شده، خدا قصهش نیست که سرکار کوچه رم جور کنه. ول ما فعلا در چرقلا در کوچه چاسنه میشن، یک رقم لایس که دازانور ما به خدا دا بینا و میریم در بارانا به موزه تر شده نمیتونم. این غریبات این طور چیزا قرار گرفته، بلند منزل میتونه، پیش دروازه خود نمیتونه، کوچه خود نمیتونه. همین قم کمک کنه، بر خودشان هم خوب میشه، بر مردم هم خوب میشه.
شنونده های گرامی، انکشار والی کابل از شروع سال جاری تا فعلا چه تعداد کوچه ها و سرک های خامه را قیریزی کرده است؟ مسئولین در مورد کوچه های خامه چه پلان هایی دارند؟ این سوالات را همکارم مهری انوری با خانم نرگس مومن، سخنگوی شاروالی کابل، مطرح نموده است. با هم میشنویم.
خانم مومن، به این رابطه خواستیم بفهمیم که در طول سال جاری چقدر کوچه ها قیریزی شده؟
البته ما از سر سال در ساحات مختلف در 22 ناحیه شهر پروژه های مختلف ما جریان داره. از سر سال ما تانستیم در حدود 50 کیلومتر سرک ها و کوچه های مختلف در نواحی مختلف قیریزی و کانکریت ریزی بکنیم و ایره هم قبول میکنیم که امکان داره که بسیاری سر کوچه ها تا بعضی سرک ها هم مانده باشه، مگر به اساس نیازمندی که در هر ساحه بیشتر دیده میشه، به اساس هم مساهمت نظر گرفته میشه.
مخصوصا از کوچه های تیمنی و شیرپور زیاد مردم شکایت داشتن، برازی که در اوجه خانه ها زیاد ببینین خانه های بلند منزل و مفشن ساخته شده ولی کوچه ها به صورت خامه هنوز مانده. که اینال دیجه مسئول کی است و کی باید در این رابطه میتونه که کار کنه که تا مردم از مشکلات خلاص شوند؟
البته اولا می خواهیم هموطنان عزیز خود بگویم که در ساحات مختلف که سرک ها و کوچه ها مجور میشه، پخته میشه، اولا سرک مد نظر گرفته میشه، چون که اگر سرک پخته نباشه ازدحام دوچند، مشکلات مردم هم دوچند میشه و رفت آمد مردم سرک ها بیشتر میباشه نسبت به کوچه ها. پس اول سرک ها، بعد از او کوچه های مربوطه مد نظر گرفته میشه. از جاهایی که شما یادآوری کردین، این هم از جمله ساحاتی است که اصلا نیست، یعنی گفته نمیتونن که ما مد نظر نداریم، ما ایره مد نظر داریم. مگر نظر به نیازمندی که در هر ناحیه دیده میشه با اساس مو مد نظر گرفته میشه و در سال آینده تحت پوشش قرار داده میشه.
و شهرولی کابل دیگه چی پلان داره، مخصوصا برای می شهر کابل مردم زیاد به مشکل هستن، چی کارهایی را در پیش رو داشته باشین؟
البته ما بر سال آینده چون که موضوع سرکاس میخوام در حدود 137 کیلومتر سرک هم بر سال آینده تحت سری و دیزاین قرار داده شده تا ما بتونیم در سالهای آینده اون را تحت پوشش خود قرار بدیم. مگر وقتی که موضوع موسمی میشه، مثلا فی الحال تا یک ماه یک و نیم ماه دیگه ما کار کرده میتونه، بعد از کار ما توقف مییابم، یعنی او یک مشکل طبیعی است، بنابر او بازو مشکل میمونه بر سال آینده.
ولی مردم میگه تا جای ما خودمو میخوایم که یعنی یک کار کنیم با دولت کمک شویم، یک مقدار پول جمع آوریام کردیم، ولی شهروالی تا حال هیچ توجهی نکرده. آیا درست است؟
یعنی ما قبول میکنیم، مگر در بسا وقت مثلا هموطن عزیز ما وقتی که در نیم سال به شهروالی رجوع میکنن و میخوان که ما اجالتن امو دقیقه ما یعنی امو روز ما زودتر البته اقدام بکنیم، یکم مشکل تر است، چون که ما هر ساهره که ما مد نظر میگیریم البته پیش از پیش در بودجه سال امو سال مد نظر گرفته میشه، بعد از اون ما را تحت پوشش خود قرار میدیم.
تشکر، زنده باش.
شنونده های عزیز، چه خوب است هر عمل خوب را از خود شروع کنیم تا دیگران نیز تشویق شوند. با همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.